أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این بود که اگر کسی لاابالی در مستحبات و مکروهات باشد، و به قاعده این که کل مستحب جائز و کل ترک مکروه جائز، آیا این عادل است یا نه؟ مرحوم محقق فرمودند که عادل است. برای این که گناه به جا نیاورده و وقتی اجتناب از کبائر داشته باشد، اجتناب از اصرار بر صغائر داشته باشد، دیگه میشه عادل. و این همچین ملکی را دارد، یا این تقید به ظواهر شرع از نظر اهمیت به واجبات، اجتناب از محرمات را دارد. مرحوم صاحب جواهرم تأیید کردند، گفتند که بله، حرام که به جا نیورده، واجب که ترک نکرده، و شارع هم بهش گفته مستحبات رو میخوای به جا بیار، نه مکروهات هم میخوای ترک کن، نه، و اینم اینجوریه. پس وقتی چنین باشد وجهی نیست برای این که بگیم این عادل نیست. دیروز یه مقداری درباره این صحبت کردم و برای بعضی از شما هم استیحاش آور بود و فرمایش محقق، فرمایش صاحب جواهر رو پذیرفتی. اما این حرف مرحوم شهید که اگر کسی لاابالی در مستحبات عادت داره نماز جماعت نخونه، هم مسجد هست و هم امام جماعت عادل هست و هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقوده، برای خوندن نماز جماعت امانه بکنه، میفرمودن که این استخفاف و استخفاف به سنت حرام. این اصرار دارد بر این حرام که مثلا صغیره است، اصرار بر صغائر انسان را عدالت می‌اندازه. حالا دیگه فرقم نمی‌کنه اگر ملکه گرفتید، اصرار بر سقائر کاشف از اینه که این ملکه نداره، اگرم تقید به ظواهر شرع گرفتید، این لاابالیگری در نماز جماعت این دلیل بر اینه که این تقید به ظواهر شرع نداره. همینجوری که شما میگید اگر اصرار داره آدم چشترانیه، خب مسلم عادل نیست دیگه، چون اصرار بر سقائر داره که بعدا در بارش صحبت میکنه. مرحوم شهید همین رو میگه، میفرماید این اعراض، این استخفاف، استخفاف به مستحبات، استخفاف به سنت و استخفاف به سنت حرام، اصرار بر صغیره است، عادل نیست. حرف شهید این بود. و این که ما بخوایم بگیم استخفاف نیست، اگه کسی لاابالی باشه در همین نماز جماعت، لاابالی باشه در نماز جماعت، پس اگه این استخفاف نیست، استخفاف چیه؟ اگه این اهانت، مرحوم محقق می‌فرماید اگر اهانت به جماعت باشه، ایشون می‌فرماید که خب همین اهانته، حالا ما اهانت نمی‌گیم، استخفاف می‌گیم. مثلا این روایتی که از پیغمبر اکرم سنی و شیعه هر دو نقل می‌کنند که صبح‌ها نماز پیغمبر خلوت بود، اعتراض کرد، فرمود که همتون باید بیاید و حتی رسوند به اونجا اگه نیامدید خانه رو بر سرتون آتش می‌زنند. یا به اون کوره میگه نخ بکش از در خانه تا تو مسجد، دستتو به اون نخه بگیر و بالاخره جماعت رو ترک نکن. همچنین نماز اول وقت، این نماز اول وقتی که اینقدر روی او پافشاری شده، حتی رسیده به اول الوقت فرائض الله، آخر الوقت غفران الله، معنا چیه؟ همه اینا را بخواییم بگیم که توجیه کنیم، اول الوقت رضوان الله، آخر الوقت غفران الله، یعنی این که نمیدونم چجور معنا کنیم، این که ترک مستحب شده و چون ترک مستحب شده این یه نحوه غفرانیست از خدا، و الا ظاهر روایت رو اگر کسی بخواد معنا کنه، اگرم قدر متیقن بگیره اینجوری میشه که اون کسی که لاابالی در نماز اول وقته، این عادلین، اون که راستی لاابالی هزار قدر متیقن اینه که استغفار باشه. صاحب جواهر خب همین حرف ایشون رو میزنند، میگن کاسه داغتر از آش چرا؟ خب خدا گفته وقتی که مثلا ظهر وسط السماع شد، ظهر شد، این اول نماز الی وسق اللیل تا غروب. حالا وقت فضیلت دارید، وقت غیر فضیلت دارید. حالا تو وقت فضیلت مثلا دو سه ساعته اول نمخونیم، اما رسمش اینه، بناش اینه که نماز رو میذاره قبل از غروب. چه جواهر میگه چشم داره مرحوم شهید، میگه این استغفار. و شاید شما این روایت ها را برای مریداتون هم خوندید. مرحوم صدوق در خصال 18 عقوبت بار میکنه برای اون کسی که نماز اول وقت نمیکنه. دنیاش گرفتار، دم مرگش گرفتار، در قبرش گرفتار، در عالم برزخش گرفتار، در روز قیامتش گرفتار. 18 تا عقوبت اینجوری. روایتام یکی و 10 تا و 20 تا و ضعیف و سنده سا هیچی ها اینا نی. شما میتونی یک کتاب بنویسی راجع به همین دوتا امری که شهید میفرماید، یکی راجع به ترک نماز جماعت و گناهانی که داره، ترک عمدن یعنی لاابالی تو نماز جماعت یعنی استغفار، یکی هم راجع به نماز ترک نماز اول وقت. شما یه مقدار بگردید میتونید بیش از 200 روایت بر مذمت تارک جماعت و تارک نماز اول وقت پیدا کنید. حالا بگید هم این روایات ها ضعیفه، تواتر میشه، تواتر معنوی داره، نمیشه که منکر شو. هی توجیه کن، 200 روایت رو توجیه کن، هی مرتب یه چیزایی درست بکن. به قول صاحب جواهر که مرحوم محقق گلین اهانته، میگه خب اهانت باشه یک کفره، این رو که نمیخواییم بگیم، نمیخواد که اهانت کنه به نماز اول وقت، اهانت کنه به جماعت مسلمان ها، نه اهانت نمی کنه، استخفاف. بنابراین یه دفعه یه کسی امرو حالش نداره بره مسجد، مثل بعضی شماها که اینم خیلی بده، حالش نداره نماز جماعت رو ترک میکنه، مریدا را بیان جماعت میذاره. و بعض اوقات مریدا شما میان پیش من و میگن آقا این لاابالی، گاهی میان گاهی نمیان، هر وقت حالش داشته باشه میان. و خیلی از امام جماعت ها، حالا شما ها نه، اما اگر یه پول داشته باشه مریدم داشته باشه و بالاخره نفع دنیا باشه، یک روز تعطیلی نداره. اما وقتی بی پولی باشه، مریدا کم باشن، فقرا باشن، تعطیلی خیلی داره. به یه تساقلی، تکاسلی به قول مرحوم صاحب جواهر نمازو ترک کنه. حالا ایرا شما بگید که طوری، اما اگه صورت استخفاف به خود گره، لا تنال و شفاعتنا من استخفف الصلاة، و استخفاف هم یه معنای عرفیه، یعنی اهمیت نده، یعنی به قول روایات ما بیش از 40-50 تا روایت داریم که فرمود معنای استخفاف یعنی کارهای دنیاش رو مقدم میندازه بر کار آخرته. و این روایت ها را چجوری؟ نماز همیشه میگیم اینا. ما یکی از شما حال مثال به چی مخواد بزنی؟ یکی از دوستان این حرف ایشون را اومده به من میزنه که آقا مستحب اول نمک بخوری، بعدم نمک بخوری، اول بسم الله بگی، بعدم الحمدلله بگی. ماها هیچ کدوم نمی کنی. پس بنابراین طوری نی، یعنی عمل ما را منات میگیره برای اینکه طوری نی. ما خیلی چیز داریم که طوره و به جا میاریم. خلاف مروبت ها که همه ما ها داریم، اینا همینطور ساده ازش بگذاریم. حالا به خلاف مروبت میرسیم. به قول بزرگان، ما حرام و حلال حلالش میکنیم، ما اول انقلاب یک بیچادر در تمام این ایران نبود، ما حجاب برترش کردیم، پدر زن رو در آوردیم، پدر عفت رو در آوردیم. ما شل اومدیم، الان روز به روزم شلتر میاییم. به هر که میگیم آقا این چه دستگاهیه، کم کم میرسه به اینجا نمیتوانم، هیچی دیگه نمیتوانم. ما نمک خوردن، بعضی از بزرگان گفتن مثلا در وقتی که پهلوی اومد کلا شابگاه، کلا دوره یا اینا، همه میگفتن حرامه. کت و شلوارم همه میگفتن حرامه. اما کم کم رسید به میگفتن لباس شهرته، شهرت کفر. اما حالا یه چند سال پهلوی زور گفت، مردم و کلا فرنگی رو سنشون گذاشت، کت و شلوارم پوشوند. کم کم فتاوای ما برگشت، گفتیم لباس شهرت اومد بیرون، دیگه لباس شهرت نیست، پس طوری نیست. برآمدگی بدن که پیدا بشه مکروهه. حتی تو بعضی از فتاوای استاد بزرگوار ما آقای بروجردی این است که حجم عورتن باید پیدا نباشه تو نماز. که ایشون گفتن اصلا همونطور که عورت هم باید پیدا نباشه، حجمش هم باید پیدا نباشه. این حجم بدن پیدا نباشه، در زمان پهلوی کت میپوشیدن، کت شلوار بود. لذا ما میگفتیم حرامه، میگفتیم لباس کفره. و من تشبه به قومن فا و امن هم. کم کم کت و شلوار رو گفتیم خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. حالا رسیده کار به اینجا که اگر حجم بدن این مرده پیدا نباشه و پیرنش رو تو شلوارش نیداره مثل ما طلبه ها، میگن آقا عجب امولیه، امول بازی ها چیه؟ حتما باید پیرنت تو شلوارت باشه تا حجم بدنت پشتت رو پیدا باشه. ما میکنیم، ما میگیم که دیگه حالا میشه همجوران میگن دیگه، دیگه حالا این مکروه طوره نیم چی کرد؟ ما مردم مسلمان ها این کم کم، این کم کم همینجور الان هم اگر راستی از مراجع بپرسند حجاب اسلامی، ای کاش این اسلامیشه نمیگفتن. حالا چی؟ سن تا پا بدن پوچیده باشه طوره دیگه، بس چادر یه چیز برتره. خیلی خوب، حالا کم کم لباس تنگ شد. حالا چی؟ الان حجم بدن زنه پشتش جلوش حسابی نمایونه. حالا کار به تحریکش هم نداشته باشید که اون تحریکش حرامه. بذارید من حرف رو بزنم. همین که الان پشت شما طلبه ها، شما ها که امامل او با او نداری، پشت این طلبه هایی که خب پیرانشون رو تو شلوارشون میزنن یا همه ی بازاری ها، خب این میگه تورینی. فردا هم حجم بدن این خانم ها میگه تورینی. اتفاقا حالا بعضی ها هم گفتن تورینی. یه حجم بدن زن پیدا باشه. خب میگه من که سر تا پا پوشیده هستم، میخوام هم با همین نماز بخونم، چه ایرادی دارید آقا؟ چی به من میگی؟ صورتمون سرمون این پوشونم که صورت میپوشم، صورتمون این پوشونم که به اندازه وجوب میپوشونم، دستمون این پوشونم که به اندازه وجوب میپوشونم، چند تا پا پوشیده هستم، دیگه چیکارم داری؟ دیگه حجم بدنت پیداست؟ میگه خوب باشه. به همین آقا میگیم آقا این حجم بدن پیدا بودن این مکروه لااقل. یعنی آقا دیگه جامعه اینجوره، کل مکروه جایه. و ما هی مرتب اینا رو خب حالا که نمیشه راجع به مرد بگه حرومه، خب چه میدونم چرا، یعنی ما میخواییم بالاخره هم عقب از جامعه نیفتیم و بالاخره جامعه کار خودش رو میکنه، حرام رو حلال میکنه، بعدم فتوا از ما میگیره. مثلا الان هیچ فقیهی توجه کنید بردم، اون که شما بخواید بگید من میگم توجه کنید، الان هیچ فقیهی نمیتونه بگه که پیرن و تو شلوار گذاشتن، کت نپوشیدن، یعنی 195 مردم الان چنینه؟ این اشکال داره یا نه؟ همه میگن نه. حجم بدن پیداست. آقای بروجردی گفتن نماز بخونی نماز از باطله، این درسته یا نه؟ میگه نه، آقای بروجردی اشتباه کردند و حالا مکروهه، کلو مکروه جاهه. و اینجوری میشه و اینا زیاده. ما نمک خوردن را خورب یه فراسی نمک خوردن، من نمیدونم به این اندازه که اسلام گفته زنر دارد یا نه، خب برای بعضی ها که سرطان مرضن برای فشار بده بگید که خوب این برای خاطر اینکه مریضه نمک نخوره، اما این همه خواص و برای نمک خوردن اول آخر خیلیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله، لذا این موست زا این ایرادی که اون آقا دیروز و این آقا امرو میگه ما از بینش بردیم، جوابش هم باید بدیم. مستحب با دست چیز بخوری، ما از بینش بردیم دیگه. الان یک کسی تو جلسه بخواد با دستش چیز بخوره، ولی دستش هم اول بشوره، خوش میکنن دیگه، خوش میکنن. حالا این مستحب نیست؟ این اعراض از مستحب نیست؟ همه مستحبات همین جوریه. اگه کسی راسی لاعبالی تو مستحبات باشه معلومه که پشمی به کلاش نی، یعنی اون عدالتی که میخوایم نی. حالا بلا توجیه هام زیاد بشه، من بارها به آقایون، حالا من جانو به شما بگم گناه نکنید، اگه گناه میکنید کاری بکنید در سرازیری گناه واقع نشید. حالا اگه گناه میکنید تو سرازیری گناه هم واقع شدید، تقاضا دارم توجیه نکن، که این سومی برای ما خیلیه. اونا هم توجیه کنند ها، توجیه در گناه و کم کم میرسه به اینجا غیبت مورد آب بخوره یا غیبت کنه، غیبت کنه براش آسان‌تره، بعدم توجیه میکنه. اول میگه غیبتش نباشه، شروع میکنه یکی دو تا ده تا. ماها باید دفاع کنیم نمیکنیم، خود دروسه میکنیم. دفاع از این از مؤمن که واجب است، کسی که غیبت بشنوه مثل این است که غیبت بکنه. و تو فقه خوندید دیگه، مرحوم شیخ در مکاسب حتی بعضی از روایات داره اون کسی که غیبت رو میشنوه گناهش بیشتره. حالا 190 ما، حالا شما غیبت نمیکنید، اما 190 ما دفاع از حریم مسلمان نمیکنید، پیشتون غیبت میکنن یکی دو تا سه تا چهار تا ساکتی. یعنی ماها هم روحانیت هم مردم هم دلشون میخواد جامعهشون جامعه اسلامی باشه، هم میخوان 190 مستحبات رو به جا نیارن، 190 مکروهات رو به جا بیارن. بعدم شماها بگید که بطور مثلا مستحب خیلی هم پافشاری شده این بازاریه، وقتی اون اولا دیر بیاد بازار، وقتم که اومد خیلی با دعا و سنا و آب و جارو و توکل بر خدا، اون وقت خرید و فروش رو شروع کنه، خریده بفروشه، این مستحبه. حالا اینا به بازاریه بگه چه توجیه ها، چه حرف ها، بعد هم از خره مفنه ها اینا چی میگی، هر چی خریدی همه جور بفروش، خدمت به خلق خدا، 1000 تومن خرجته به اندازه 1000 تومن بردار، ما بقیش را دیگه هیچی. خرابی ما خیال میکنیم آبادیم. اصلا ببین پیغمبر اکرم، خب اون وضع زندگیشه، چرا 8 زن گرفته من نمیدونم، من بلد نیستم، اما میدونم که خب معصومه، هر کاری کرده 100% به جاست، مو زیر دردش نمیره. حالا 8 یا 9 تا حالا اینجا مرادمه، این 8 زن به همه ما طلبه ها، اگر اون 8 زن پیغمبر رو خوناشو بکنی به یکی خرج مخارج ما طلبه ها نمیرسه، برای خاطر اینکه اگر یه زن میگرفت یه 4 دیواری اون هم خودشون رو کمک میکردن، با گل درست میکردن، یه قدری شاخه خرما میریختن روش، یه پرده پشمی و پرده مویی درش بود، میدختن داره شد یه اتاق، که حتی وقتی که ام سلمه پیغمبر رفته بودن جنگ، خیش و قومه ام سلمه اومدن دیدن که دیدن این خونه گلی، یه قدری گچمانن، حالا گچم نه ها، کاگلش کردن. مثلا پیغمبر وقتی اومدن خیلی عصبانی شدن، گفت آقا من که نکردم، پولا که شما از شما خرد نکردم، خب اونا کردن به من چه؟ فرمودن نمیشه، حالا دیگه نمیدونم چکار کردن، اما علا کل حال این روایت اینجا گفتن نمیشه. بعد این پیغمبر دم مرگ خیلی سر مبارکشون درد میکرد، چشما هم بود، چشما رو باز کردن، فرمودن عایشه اومد، گفت 7 درهم از مال مسلمان ها پیش توست امانته، بیامد. دو دفعه 7 درهم ها، نه 7 دینار رو، 7 درهم. دو دفعه چشمای مبارک باز گذاشتن، هم گذاشتن، دو دفعه چشم رو باز کردن، فرمودن چه شد؟ عایشه پول رو آورده بود در خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم دادن به امیرالمومنین، گفتن تا زنده هستم این 7 درهم بده به فقرا، بده به محل، دیگه من بمیرم و یک شای تو زندگیم از بیت المال نباشم. خب حالا این مستحب مثلا، اگر اینا رو ما بخوایم بگیم راجع به خودمون، زنامون از شهر بیرون کنن. شما حالا نمیدارم بگم شما یه دفعه کسی بهش برمخوره، خیلی مون اگر اون آقایی که سهم ما بهش میدید کم بدید، بدتون میاد، میرید یه جا که خیلی بهتون بدید. این چیه؟ این چه دلال بازیه؟ چرا اینجوریم؟ حالا کدوممون نیستیم؟ عدی من هیچ فراموش نمی کنم مرحوم آقای زنجانی از آیات خیلی بزرگ قم بود. این همه کاره مرحوم آیت الله آقای حجت بود، حتی نائب نمازشون هم بود که بعد از مرگ مرحوم آقای حجت ایشون تو مدرسه فیضی ظهر نماز میخوندن. خیلی بالا بود، خیلی بالا بود. این آقا سهم امام اینا هم زیاد پیشش میمن و من بارها و بارها اول از آن صبح میدیدم که ایشون اومد حمام، کیسه خودشو خودش کشید، لیف خودش هم خودش زد، بعدم اومد ایشون یه مقدار اول چون که حضرت آیت الله های گلپایگانی نماز میخوندن نمیخواستن نماز تو نماز باشه، یه مقدار دیر میکردن، بعد میمدن نماز. این آقای زنجانی نقل کرد گفت که یک کسی سهم امام آورد خدمت مرحوم آقای حجت، سهم امامش رو داد، خوب افتخاره که به سهم امام رو بذاره تو دست مرجع تقلید، دست مرجع تقلید رو ببوسه. گفت این دست مرجع تقلیدش رو بوسید، یه وقت من دیدم که مثل عقرب که ایشون رو بگذه اینجوری شد آقای حجت، خیلی تعجب کردم. اون پیرمرده دست رو بوسه داره، گفتم آقا چرا اینجوری؟ گفت راستش این است که این وقتی پولا داد به من بعدم دست مرا بوسی، دست گذاشت تو دست من، دیدم دستش خیلی توبل داره در اثر کار. به فکر این افتادم که خوب این پول این به من میده، من میدم به این طلبا، اینا که دستشون اینجوری نیست، درسته؟ درست نیست؟ و تو این فکری هم چه بکنم؟ چه بکنم؟ اینا زیاده. وقتی بریم تو مثل مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای زنجانی، آقای الهی از شاگردای مرحوم امیر جواد آقاست، ایشون خودش به من گفت، یکی دیگه هم گفت، یکی از بزرگان الان یادم نیست، که مرحوم امیر جواد آقای تهرانی اومدن درس تو مدرسه حاج منجفر نماز درس میگفتن، اومدن درس، اومدن تو سالون، اما ناگهان تون برگشتن، گفتن که سبک ندارم میام، رفتن یه ده دقیقه یه ربع طول کشید اومدن و خودشون نگفتن چیه، طلبام دیگه نپرسید. چون من با ایشون خیلی رفیق بودم از ایشون پرسیدم آقا این چیه؟ گفت راستش اینه یه مورچه، الان این چیزی که من میگم شما میخندید دیگه، بهش میخندید، یه مورچه به بدن من بود. من دیدم اگر این بشینم درس بگم این مورچه سرگردون میشه، لذا دیدم این مورچه رو من از خونش آوردم اینجا، از جهت که برگشتم مورچه را در خونش پیادش کردم و حالا راحت. اینا در روایت هم داریم، در روایات زیاد داریم، همین یعتی به دین جدید هم همین معناشه دیگه. امام زمان که میاد قرآن جدید که نمیاره، این قرآن همین قرآنه، تبیان لکل شیء هم روایات ائمه طاهرین را که از بین نمیبره، تفسیر میکنه، حمله به روایات میکنه، از خودشون هم یه چیزایی دارن و بالاخره واجبات خدا، محرمات خدا، مستحبات خدا، مکروهات مباح را زنده می کند، می شه یعنی به دین جدید. و ما این حرف مرحوم شهید را نباید سرسری ازش بگذاریم، باید بدونیم که لاابالیگری در مستحبات این استخفاف حرام از عدالت آدم رو میندازه. لذا اگر عذری داشته باشیم خوبه، نماز جماعت سقوط داره، خدمت کردن به خلق خدا اصلا نمیتونه، نماز اول وقت سقوط داره. اما اگر این نباشه، اگر این نباشه، عذر نباشه، میخوام نماز اول وقت نخونم، خب غلط میکنی، مخصوصا تو طلبه، میگه میشه نماز اول وقت نخون. و اینم بهتون بگم، اینا همش حرفای من نی، حرفای بزرگانه، همه قبول دارن که طلبه مخصوصا اگه لاابالی در نماز اول وقت شد این عادل نی، این گناهکاره، همه قبول دارن. اگر کسی استخفاف به جماعت مسلمان ها کرد این گناهکاره، این حرامه. مرحوم شهید هم همین رو میگه، و ما استخفاف به مستحبات میکنیم، سببش هم اینست که آقا مشهور شده دیگه، حالا که نمیشه نمک خورد اول غذا و دستمون رو بشوریم و با دست غذا رو بخوریم، و حالا نمازمون که از اول وقت تا آخر وقت وقت داریم، خیلی خوب میریم نهارمون رو میخوریم، استراحتمون هم میکنیم، بعدم سرحال نماز میکنیم، که این به خودم گز بی حال نماز میکنیم، اونم هر رو اینجور، اینا نمیشه. این بازار مسلمان با مسلمان نیست. چرا؟ برای این که وقتی موقع نمازه همه چی باید فدای نماز بشه. این سنی ها عربستان اینجور بود، اونم مثل که آمریکا کار کرد و یا ما یادشون دادیم، و حالا اینجور نیست. ولی 10 سال قبل تا مؤذن بگم الله اکبر تمام خیابونا میشد پارکینگ، همونجا متوقف که حق را رفتن نداد، مسجد همه پر بود نماز بخوندن. سنیه و ما شیعه باید یاد او بدیم، از او یاد نمیگیریم. کی میگه که انسان میتونه بدون جهت نماز اول وقت نخونه، بدون جهت نماز جماعت نخونه؟ با 200 روایت بخواییم بازی کنیم. بنا شد اگه چیز داشته باشید بنویسید تا من نوشته رو بخونم. همجور میل میل کردن که اینا فایده نداره. وقتی شد ببخشید دیگه مجبورم که در این باره خلاف مروت و این ترک مستحبات و اینا یه مقدار صحبت بشه. این صحبت ها خوبه و خیالم نکنید حالا از منه، نه از بزرگانی. السلام علیکم و رحمت الله.